بودن دیگه از این به بعدش با من، فهمیدن از این به بعدش دیگه با من. بگو این صحنه هایی بود که من دیدم. آخر عمر جوان متدین اما در این حال گیر داشت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، پدر و مادرتون که هستن قدر بدونید. اونایی که از دنیا رفتن ولو 40 سال قبل، اگر کسی پیر مرده ولو 50 سال قبل پدرش از دنیا رفته یا مادرش از دنیا، پدر و مادر تا ابد پدر و مادرن، فرق نمیکنه. خیلی از بزرگان ما گفتن اگه یه جای کارتون گیر افتاده، اینی که میگم خیلی گوش بدی، اگه یه جا کارتون گیر کرده، یه مشکلی تو زندگیتون پیش اومده، نمیدونید از کجا دارید بخورید راه حلشو، نمیدونید که چی کار باید، یا احیانا خدای نکرده کسی مبتلا به یه گناهیست، عادت به یک معصیتی داره، نمیتونه ازش خلاص بشه. بعضیا هستن عادت به یه گناه دارن، میخوان ترک بکنن اما نمیتونن، زورشون نمیرسه، ارادهشو ندارن. بعضی از بزرگان ما گفتن یکی از کارهایی که میتونه مؤثر باشه اینی که 40 هفته شب جمعه، یعنی عصر پنجشنبه، مقصود شب تاریکی نیست، عصر پنجشنبه یا صبح جمعه تا ظهر برن سر قبر یا اولیاء خدا یا پدر و مادرشون اگر از دنیا رفتن، یا اولیاء خدایی که دور برشون هستن، عالمی هست، امامزادهی هست، ولی خدایی هست، شهیدی هست، 40 هفته برن سر قبر او، فاتحه بخونن، دعای بخونن، سوره یاسین بخونن، هدیه بکنن، تا از اون طرف براش دعا بکنن، تا اون طرفیا دعا براش بکنن، این گره باز بشه. کسانی رو من میشناسم از خوبان زمان ما که این کار رو انجام دادن، گرهشون باز شده، گره کور تو زندگیشون بوده باز شد. به خصوص عرض کردم پدر و مادر که تو روایت داره دعا کنار قبرشون حتما بکنی که اونا براتون آمین بگه، اونا براتون آمین بگه.
دستهایم را دخیل حرم پاک و زیبایت می کنم و از شما می خواهم برای همه آنهایی که محتاج دعای شمایند دعا کنی و برای همه عاشقانت که آرزوی پوشیدن لباس سلامت و سعادت را دارند دعا کنی. ما ایم و عنایت امام هشتم، الطاف و کرامت امام هشتم، یک بار دیگر خدا تفضل فرمود توفیق زیارت امام هشتم. ای دوست زیارت رضا خوش باشد، لطفش به دل خسته ما خوش باشد. ما زائر خسته آمده از راهیم، گر یک نظری کند به ما خوش باشد.
حسرت دیدار تو مجنون شده، از دل و جان عاشقم، چشمان من از نور تو افسون شده. خورشید تو با دستم بگیر یار من، این جاده نی محتاج درگاهت شده. مهر فروز و شب و قلبی که در دیدار او جا مانده است، جز تو که داند خدا این حال و روز مرا، باران عشق و دلی دستوری جانان جان درمانده است. خلوت عشاق توست ای قبله عاشقان، قلب زمین گرمی تپد مشتاق توست.
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، می توانید از طریق این شماره ها برای ما پیامک ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 هم برای شما عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوید. افطاری قرار بود که بریم حرم و مهمان امام رضا علیه السلام باشیم. با خودم فکر کردم که مهمان چی یک صاحب خانه رؤوفی هستیم که حتی در ماه مبارک رمضان هم به فکر ماست و دوست داره که باز هم مهمانش باشیم. برای همین هم به سراغ الماری لباسایم رفتم و بهترین لباس ما برای دیدار با بهترین میزبان دنیا انتخاب کردم و پوشیدم. شما حال بد دلها را خوب می کنی و هر قلبی که نیاز به مرهم داشته باشد با دست مهربان خودتان مرهم می گذارید. هزار بار در دلم هر لحظه برای خورشید خراسان نامه می نویسم، چرا که می دانم آقا همیشه جواب سلامم را می دهد. همیشه دوستتان خواهم داشت. برایم دعا کنید نماز و روزم قبول درگاه حق قرار بگیرد. التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی به حق نامت که برترین نام هاست، مرا از همه ناگواری ها و بزرگترین آنها که خشم توست در امان دار، و برترین خوبی ها را که خوشنودی توست نصیبم فرما، و فرجامم را به غفرانت بیارای ای لطیف. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیمتان دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. امیدوار هستیم که حالتان خیلی خوب باشه و آماده همراهی برنامه خودتان در وادی نور باشین. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: در ایران 3800-226، در افغانستان 0794-717144. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند بهار دلها و چشمه‌های دانش قرآن است و برای قلب و فکر جلایی جز قرآن نمی‌توان یافت.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، خداوند متعال در آیه 2 و 3 سوره مبارکه شرح یا انشراح به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: و وضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك. ما بار سنگینی که پشتت را رنجور ساخته بود برداشتیم. زهر که در این آیه آمده مانند ظهر یعنی نیمروز نوشته می شود و به معنای پشت است. پشت هم به معنای کمر و ستون فقرات انسان و دیگر موجودات و هم به معنای مجازی مثل پشت در، پشت نامه می باشد. مثلا آیه 45 سوره فاطر می فرماید:
ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک على ظهرها من دابه.
اگر خداوند بخواهد مردم را به خاطر گناهانی که انجام می دهند مؤاخذه کند، هیچ جنبنده ای بر پشت زمین نخواهد ماند. کلمه زهر 4 بار در قرآن تکرار شده. جمع کلمه زهر می شود ظهور، یعنی پشتها. البته این کلمه نباید با ظهور به معنای ظاهر شدن اشتباه شود. ظهور به معنای ظاهر شدن، آشکار شدن هم هست، مثل ظهور امام زمان ارواح نافدا. این کلمه با این معنا در قرآن نیامده. کلمه ظهور 11 بار در قرآن تکرار شده و در تمام موارد به معنی پشت هاست، مثل آیه 187 آل عمران: فنبذوه وراء ظهورهم. آنان کتاب الهی را پشت سرشان انداختند. یا آیه 31 سوره مبارکه انعام که می فرماید: و هم یحملون اوزارهم على ظهورهم. و آن کافران بار گناهانشان را بر پشتشان حمل می کنند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام. تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحیا فی سلامی بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان فرصت نیکویی برای شناخت تعالیم قرآن است. مطالعه قرآن کریم آخرین و کاملترین کتاب آسمانی، مهمترین ابزار آگاهی در این ماه است که به خواندن و تأمل در آن بسیار توصیه شده. خود قرآن در آیه 185 سوره بقره می فرماید: ماه رمضان ماهی است که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و متمایز کننده حق از باطل در آن نازل شد.
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران تنزلت الآيات من هدي القرآن رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر الغفران رحمة لطف خدای جهان گشت روان سوی تمام عالمیان می برد این آوا همه شب از دل و جانم تا بتوان رمضان رمضان یا شهر الغفران تنزلت الآيات من هدي القرآن رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر الغفران.
چنانی برمی در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این برنامه با 13 سوره قرآن کریم یعنی سوره رعد می پردازیم. این سوره در مکه و پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و 43 آیه دارد.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
از ویژگی های سوره رعد بیان سنت های آفرینش و اسرار پیچیده خلقت است. در این سوره با بیان متین و تعبیر استوار از قوانین طبیعی و رموز جهان هستی پرده برداشته شده است، حقایقی که با آخرین تحولات ثابت علمی کاملا موافقت دارد. در 7 سوره قرآن کریم از تسخیر خورشید و ماه سخن و میان آمده است که یکی از این موارد در سوره مبارکه رعد است. یکی دیگر از ویژگی های سوره رعد بیان کرنش موجودات آسمان ها و زمین برای پروردگار است. رعد تنها نام این سوره مبارکه است، زیرا در آیه 13 این سوره از رعد و برق آسمان و تسبیح تعبیر شده است. به همین دلیل نیز این سوره مبارکه رعد یعنی غرش آسمان نامگذاری شده است.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
موضوعات اصلی سوره رعد عبارتند از توجه دادن به توحید، یگانه پرستی، خداشناسی و ذکر اوصاف خداوند، نفی شرک و بت پرستی و مبارزه با آن. بیان این امر که برق آسمانی هم بیمنگیز است و هم امید آفرین. و بالاخره بیان پاره از درس‌های اخلاقی از قبیل صبر، استقامت، وفای به عهد، صله رحم، اجتناب از زشتی‌ها و رذایل اخلاقی مانند پیمان شکنی، قطع رحم و فساد در زمین.
والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر با سوره مبارکه رعد بود. امید که از وفا کنندگان و عهد خداوند باشیم و از امتحانات الهی سربلند بیرون بیاییم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیه 55 سوره نور آشنا میشیم.
داستان آیات.
با موازات پیشرفت و گسترش اسلام در قلوب مردم مکه، آزار و اذیت مشرکان نیز بیشتر می شد. آنان از این که می دیدند هر روز و پیروان آیین آسمانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم افزوده می شود و خصوصا تازه واردان در مکه با شنیدن آیات زیبای قرآن به جمع مسلمانان می پیوندند، از هیچ اقدامی برای جلوگیری از نشر اسلام فروگذار نمی کردند. آنان از آزار و شکنجه، تحریم اقتصادی و آزارهای روانی دست بر نمی داشتند. این وضع برای مسلمانان تحمل ناپذیر بود. از این رو هر از گاهی نزد پیامبر آمدند و برای جنگ در دفاع از خیشتن اجازه می خواستند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر این خواسته آنان را به خیشتنداری فرا می خواند تا اینکه فرمان هجرت به مدینه صادر شد. هجرت تاریخی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغازگر دگرگونی های در تاریخ اسلام شد. با این حال کافران مکه مسلمانان را به حال خود نگذاشتند و به ایجاد ناامنی در مدینه پرداختند. ناامنی در مدینه چنان فراگیر شده بود که مسلمانان همیشه با خود سلاح حمل می کردند و همواره در آماده باش بسر می بردند. همه مردم از این حال پربیم و هراس خسته شده بودند و اظهار نگرانی می کردند. روزی یکی از مسلمانان که از این وضع بسیار کلافه شده بود با صراحت در میان جمع فریاد زد: تا کی باید این گونه زندگی کنیم؟ چه وقت شب را با خیال آسوده و بدون اسلحه استراحت می کنیم؟ چه وقت باید رعب و وحشت را کنار نهیم و از کسی جز خدا ترسی به دل راه ندهیم؟ در اینجا آیه 55 سوره نور نازل شد و یاری الهی و امنیت را به آنان وعده داد. در این آیه سه نوید بزرگ به مسلمانان داده شده است. اول، جانشینی خدا و حکومت در زمین. دوم، نشر اساسی و ریشه‌دار آیین حق در همه جا. و سوم، از میان رفتن همه زمینه‌های خوف و وحشت و ناامنی. در حقیقت این سه عامل از فاکتورهای بسیار مهمی هستند که به مردم اجازه می‌دهد تا خداوند را آزادانه بپرستند و بدون در نظر گرفتن شریک و شبیه برای او توحید خالص را در همه جا بگسترانند. در این آیه خداوند می‌فرماید:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
الله به افرادی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده است که قطعا آنان را در زمین جانشین و حکمران خواهد کرد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین و حکمران ساخت، و وعده داده است که دینشان را که برای آنان پسندیده است برایشان استوار و پیروزمند سازد و بیمشان را به آرامش و امنیت تبدیل کند، چرا که تنها مرا پرستش می کنند و چیزی را با من شریک نمی سازند، و کسانی که بعد از این کافر شوند پس اینان فاسقند.
موسیقی قرآن دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. دل و جان را صفا می‌بخشیم به تلاوت آیات یکم تا هشتم سوره علق با صدای استاد منشاوی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات اول تا هشتم سوره علق بود با صدای استاد منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با بخش زیبای برنامه که مرور دلنوشته های شما سروران ارجمند و همراهان خوب برنامه در وادی نور است. سیده جان خسروی از تهران نوشان سلام، خیلی برنامه شما را دوست دارم و هر روز سعی میکنم که پایه برنامه شما بشینم و قرآن بخوانم. قبول باشه سیده جان عزیز، ما را هم دعا کن. شعری هم فرستادند، نوشتند که نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقش های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مستر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. چون به جان در رفت، جان دیگر شود. جان که دیگر شد، جهان دیگر شود. همچو حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. اندرو تدبیرهای غرب و شرق، قدرت اندیشه پیدا کن چو برق.
نجم و سمده قرآن شمس و دانه،
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در این لحظه در خدمت شما دوستان عزیز باشند.
اکسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 16 تا 18 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ.
آیا هنگامی که ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ.
و آیا پدران نخستین ما باز می گردند؟
قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ.
بگو آری، همه شما زنده می شوید در حالی که خار و کوچک خواهید بود.
در ادامه آیات قبل، این آیات گفتگوی منکران معاد با رسول خدا را بیان می کنند. جالب است که در این آیات نیز آنها دلیلی بر عدم امکان معاد نمی آورند و فقط استبعاد و تعجب خود را بیان می کنند. لذا با حالتی ناباورانه از پیامبر میپرسند مگر می شود مردگانی که جسدشان پوسیده و به خاک تبدیل شده در قیامت دوباره زنده شوند؟ به خصوص نیاکان ما که ده ها و صد ها سال از موقع مرگشان گذشته و دیگر اثری از آنها باقی نمانده است. اگر گورشان را هم بشکافیم چیزی جز خاک در آن نمی بینیم. این سوالات به طور طبیعی برای همه انسان ها مطرح است، اما مؤمنان به قدرت بی پایان خداوند ایمان دارند و می دانند که خداوند قادر است دوباره مردگان را از خاک بیافریند. آنان خبر پیامبران و کتب آسمانی درباره وقوع قیامت و زنده شدن مردگان را قبول دارند، اما کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان ندارند، برای آنها پذیرش چنین امری سخت و ناممکن است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که منکران معاد منطق و استدلال محکمی ندارند و به جای استدلال فقط استبعاد می کنند. نکته دوم این که سوالات و شبهات گرچه از روی عدم صداقت و سوء نیت باشد، باید با صراحت و دلایل روشن پاسخ داده شود. و نکته پایانی این که لجاجت و عناد با حق مایه ذلت و خاری در آخرت است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران یا بیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
شنونده برنامه در وادی نور هستین همچنان و دعوت میکنیم که در این لحظه با اتفاق پای صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی کارشناس ارجمند برنامه بنشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر همه اهل ایمان و بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. سخن ما درباره این بود که یک انسان مؤمن انسانی است که زیبا زندگی می کند. زیبا زندگی کردن سه ساحت و سه عرصه دارد. عرصه نخست آن عرصه فکر و اندیشه انسان است و عرصه دیگر عرصه اخلاق و عرصه سوم عرصه رفتارها. در این زمینه توضیح دادیم که آموزه های دینی آمیزه است از هر سه این عرصه، و ما گفتیم که دین بین هر سه عرصه آشتی و سازگاری ایجاد می کند. بدینجا رسیدیم که دین به پرسش های ما با دغدغه های ما در این زندگی احترام می گذارد و اون پرسش ها را پاسخ می دهد، و در پرتو این پرسش ها و پاسخ هاست که ما زندگی مطبوع و امکان پذیر پیدا می کنیم و خود را در این جهان جزئی از هستی می شماریم، و در اون صورت است که زندگی ما زیبا می شود و مطبوع می شود و سازگار با همه پدیده های پیرامون. در توضیح و ادامه این سخن باید افزود که انسان در این جهانی که ما در آن قرار داریم شاهد ناملایمات و شرور، مرگ‌ها، بی‌عدالتی‌ها و کجروی‌هاست. در این دنیا انسان درد را، زجر را، ظلم را، قحطی را، شکنجه را، تبعید را، فقر را، زیان و ناکامی و جفا و بیماری‌ها و ذلت‌ها و تنگدستی‌ها را می‌بیند، و این مجموعه با زندگی هر فرد عجین است. در کنار این پرسش‌هایی برای انسان ایجاد می‌شود که چه بسا این پرسش‌ها پایه‌های فکر انسان را می‌لرزاند و اون را از حالت ثبات و پایداری به حالت دلنگرانی و حالت احیاناً خدای ناکرده سقوط می کشاند. شاعری که ناماشناست مولانا این وضعیت انسان را، یعنی پرسش های او را در برابری حوادثی که انسان با اون روبرو هست و دست پنجه نرم می کند بدین گونه بیان فرموده است: روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهری چی بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. این پرسشی را، این پرسش هایی را که مولانای بلخ از آن سخن می گوید بخشی از پرسش های انسانی است که در این جهان برای او مطرح می شود. تمام پرسش ها نیست، ولی پرسش های بسیار بسیار بنیادی و اصیل است که سایر پرسش ها چی بسا در دامن آن شکل می گیرد و بزرگ شده ی همین پرسش است که من از کجا آمدم، برای چی آمدم و سرانجام هم به کجا می روم. بسیاری از پرسش های دیگر در پیرامون این سه پرسش شکل می گیرد و این پرسش ها برای هر انسان عاقلی نیز مطرح است، و لذا این پرسش ها را می شود گفت پرسش های زندگی ساز و زندگی سوز، که اگر به این پرسش ها به صورت درست پاسخ گفته نشود زندگی انسان می سوزن، چنان که اگر پاسخ درست خیش را بیابن زندگی انسان ساخته می شود و به زیباترین شکل و به زیباترین صورت هم ساخته می شود، و پرسش هایی که مطرح شد پاسخ آن می تواند تعادل یک انسان را در ساحت شناختی به وجود بیاورد، و نتیجه پاسخ متعادل به این پرسش ها و پاسخ درست به این پرسش ها سازگاری و هم آوایی و همسازی با بیرون است، که اگر این پرسش ها نتواند پاسخ درست خود را بیابند نتیجه آن بر هم زدن سازگاری انسان با طبیعت، سازگاری انسان با خداوند است. بنابراین ما در بخش ساحت فکری و ساحت اعتقادی و باوری نتیجه میگیریم که پرسش هایی را که انسان دارد اگر بتواند اون پرسش ها را به صورت درست پاسخ بگوید زندگی او زیبا می شود و هماهنگی و هم آوایی بسیاری بین او و جهان هستی ایجاد می شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
من وجده او صالح. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه کاوش، سلام و درود خدمت شما. دعوت میکنم که همراه ما باشید. میدانید که ما در اولین بخش از برنامه درباره شرکت های دانش بنیان صحبت میکنیم و بعد در بخش کاوشگر میپردازیم به تازه های علمی جهان. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید تا با مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا شویم. در برنامه این هفته کاوش به معرفی شرکت دانش بنیان پایا فناوران فردوسی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت پایا فناوران فردوسی در سال 1389 با نام تجاری پایا تک در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شد. هدف و چشم‌انداز پایا تک از ابتدا به کارگیری تکنولوژی جهت افزایش کیفیت خدمات پزشکی بود است. این شرکت اولین تولید کننده اسکنرهای فشار کف پا در داخل کشور ایران است و تا سالها عنوان تنها تولید کننده این محصول در این کشور بود است. شرکت پایاتک توانست با بکارگیری نیروهای متخصص دانشگاهی در حوزه‌های برق، کامپیوتر، مکانیک و مهندسی پزشکی محصولاتی را برای اولین بار در ایران طراحی، تولید و به بازار عرضه نماید که با محصولات خارجی با کیفیت برابری می‌کرد. پس از آن در سال 1394 با بررسی نیاز بازار فرایند تحقیق و توسعه جهت تولید اسکنر سه‌بعدی پاره آغاز کرد و تا کنون با ارائه این محصول به بازار مجدداً لقب تنها تولید کننده اسکنرهای سه‌بعدی پاره از آن خود کرد. همچنین در سال 1399 اسکنر سه‌بعدی بدن متناسب با نیاز متخصصین حوزه تغذیه و ورزش را به بازار عرضه کرده است. پایاتک با گسترش و تقویت تیم تحقیق و توسعه، تولید، پشتیبانی و اداری خود توانسته محصولات سخت افزاری و نرم افزاری متعددی را در حوزه های ارتوپدی فنی، فیزیوتراپی، حرکات اصلاحی، فیزیولوژی ورزشی و کاردرمانی به بازار عرضه کند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات پزشکی در این حیطه ایفا نماید. تجهیز کلینیک‌های درمانی در سرتاسر کشور ایران و تمامی استان‌ها، تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های پیشرو در این کشور، همچون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه تربیت بدنی و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر، همچنین همکاری علمی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی متعدد در داخل و خارج از ایران، نمونه‌ای از افتخارات این شرکت در این سال هست. محصولات این شرکت استانداردهای کیفیتی بین‌المللی 1 را اخذ کرده است. محصولات این شرکت شامل اسکنرهای پا، اسکنرهای بدن و پاسچر، نرم افزارها و دستگاه ساخت کف است. اسکنرهای پا شامل اسکنر فشار کف پا، دستگاه آنالیز گیت، اسکنر سه‌بعدی کف پا و اسکنر سه‌بعدی پا می شود. اسکنر سه‌بعدی کل پا یا فوت اسکنر سه‌بعدی ساخت شرکت پایا فناوران فردوسی وسیله است که بدون تاباندن پرتوهای مضر و صرفاً با استفاده از نور مرئی میتوان یک اسکن سه‌بعدی با دقت بسیار بالا از کف پا تا بالای مچ پا تهیه کند. تکنولوژی مورد استفاده در فوت اسکنر سه‌بعدی مثلث لیزر است. اسکنر پیتی تیریدی اسکن با استفاده از 4 پرتو لیزر و 6 دوربین قدرتمند اسکنی سه‌بعدی از پا را با رزولوشن و سرعت بالا فراهم می کند. داده سه‌بعدی از پا در عرض چند ثانیه و در جهات مختلف ایجاد می شود.